أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد و على آله آل الله لعنت الله على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت سلامتي وتعجيل در فرج مولامون حجة ابن الحسن وسلامتي رهبر بزرگوار انقلاب ونصار ارواح طيبه ائمه معصومين نصار روح ملكوتي آقا امام باقر عليه السلام و نثار ارواح طيبه شهدا به ویژه امام شهید ما صلواتی خدیه بفرمایید. موضوعی که دقایقی در محضر شما بزرگواران به ویژه اساتید خودم درس پس میدم، استراتژی امام باقر علیه السلام در رهبری شیعه و در پایان هم یه چند جمله‌ای درباره وظیفه امروز عرض خواهم کرد. خب مستحضر هستید که روشی که امام باقر علیه السلام در رهبری شیعه به کار گرفت، بخش عمدش روش فرهنگی و تربیت شاگرد بود. ائمه علیهم السلام بر اساس شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه، مقداری که به اونها اجازه بدن و مقداری که اموری که اون شرایط اقتضا میکنه، ائمه علیهم السلام یک راهبرد ویژه‌ای رو برای رهبری شیعه به کار میگرفتن. برخی از ائمه کار فرهنگی کردن، تربیت شاگرد پرداختن. حالا چرا، چه اختزاعاتی اینجا داشت رو در ادامه بحث عرض خواهیم کرد. شاهدیم در تاریخ که امامی حکومت تشکیل میده، مانند امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام حسن مجتبی، امامی جهاد خونین کربلا رو را میندازه، به شهادت میرسه مثل سید الشهدا علیه السلام، امامی به دلایل شرایط مقتضی زمان به صلح با دشمن میپردازه و خلافت رو واگذار میکنه مثل شرایط زمان امام حسن مجتبی علیه السلام. اصلا خود یک امام گاهی در شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی تدابیر مختلف به کار میگیره. شما وجود نازنین امیرالمومنین رو ببینید، بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله حضرت خیشتنداری به خرج داد، گوشه خانه نشست، به کار شخصی مشغول شد. در یک مقطعی همین امیرالمومنین سه تا جریان ناکسین، ماردین و قاسطین رو از دم تیغ گذروند. همین تفاوت‌ها بیانگر این است که بسته به شرایط مختلف، راهبرد مختلفی توسط ائمه علیهم السلام اتخاذ می‌شود. یک بحثی داره، یک اندیشه‌ای از سیر زندگانی ائمه علیهم السلام توسط امام شهید ما. قبلاً قدیمون تقریباً 50 سال پیش در مشهد بیان شد تحت عنوان یک جزوه به نام پیشوای صادق چاپ شد. بعداً مجموعه بیانات امام شهید درباره تاریخ ائمه را جمع کردم و در قالب یک جلد کتاب که به مرور زمانم تکمیل شد تحت عنوان انسان 250 ساله به چاپ رسیده. من از همین منبع ارزشمند میخوام استفاده کنم چند جمله اینجا محضر شما درباره این که چرا امام باقر علیه السلام این شیوه رو به کار گرفتن مطالبی رو تقدیم کنم. ببینید دوره امامت شیعه از سال 11 شروع شد، گرچه رسول مکرم اسلام هم مقام امامت داشت هم مقام نبوت، اما امامت اصطلاحی به 12 امام گفته می شود در عرف. این امامت ائمه معصومین 12 گانه ما از سال 11 هجری با شهادت رسول خدا و امامت امیرالمومنین شروع شد تا سال 265 تا زمان شهادت امام حسن عسکری علیه السلام ادامه پیدا کرد. این دوره یک دوره 250 ساله است. در یک چشمانداز کلی می شود این دوره امامت شیعه را به 4 بخش تقسیم کرد. یک بخش، بخش دوره خیشتنداری است، دوره صبر و مدارا است، با اون عبارت است از دوره 25 ساله خیشتنداری امیرالمومنین بعد از رحلت پیامبر به حسب شرایطی که برای امام پیش آمد حضرت با مخالفین و قاصبین خلافت وارد نبرد نظامی و درگیری خونی نشد. یک، خطر خارجی اسلام رو تهدید میکرد، رومیان در پی این بودن، خطر ارتداد و مرتدین اسلام رو تهدید میکرد، خطر مدعیان دروغین نبوت اسلام رو تهدید میکرد، خطر از دست دادن یاران رسول خدا، چه اونهایی که با علی علیه السلام بودن چه اونهایی که با امیرالمومنین نبودن ولی در مقابل دشمنان خارجی صدی بودن. مجموع این عوامل دست به دست هم داد حضرت رو به این نتیجه رسوند که حضرت خود فرمود که من بعد از رحلت رسول خدا خودم را بر سر یک دوراهی دیدم. یک راه این که بجنگم و حقم را بستانم، راه دوم این که مانند کسی باشم که خار در چشم و استخوان در گلو دارد و صبر بکنم. و دیدم این راه دوم به خرد نزدیکتره، چون راه اول به خاطر خطراتی که اسلام رو تهدید میکرد اگر حضرت راه اول رو انتخاب میکرد اساس اسلام به خطر میافتاد. این دوره اول، دوره صبر و مدارا، من تعبیر میکنم از اون به دوره خیشتنداری، نه دوره سکوت. من واژه دوره سکوت رو درست نمیدونم، چون حضرت به این معنا نبود که از درباره حقانیت خودش سکوت بکند. حضرت سکوت نمیکردن، حقشون رو بیان میکردن. در خطبه شقشقیه، در جاهای دیگه حضرت حقانیتشون رو بیان میکردن، اما دست به شمشیر نبردن. این یک مرحله. مرحله دوم امامت شیعه دوران حاکمیت معصوم و ولی خداست. این دوره از زمانی شروع می شود که از 25 سال بعد از 25 سال خانه نشینی شروع میشه. در واقع بعد از مرگ عثمان مردم آمدن سراغ امیرالمومنین و از او خواستن که خلافت رو به دست بگیره. و جالب عنایت بفرمایید که مردمی که آمدن خلافت رو به علی پیشنهاد کردن دنبال امامت علی نبودن، دنبال ولایت علی نبودن، دنبال معنویت و منصوب بودن من عند الله نبودن، بلکه گفتن خلیفه اول، دوم، سوم، تو بیا خلیفه چهارم شو، از باب اینکه خلیفه باشی و تو بهتر از دیگران بلدی مدیریت کنی. با این نیت آمدن. و این از که امیرالمومنین یه جاهای دستش بسته است. به تعبیر یکی از محققین، کسانی که آمدن با حضرت از حضرت خواستن دست پیش بیاره با اون بیعت بکنن، شیعه اعتقادی نبودن، صرفا شیعیان سیاسی بودن، حاضر بودن علی علیه السلام رو یاری بکنن تا حضرت حکومت رو پیش ببره. این هم حدود 4 سال و 9 ماه طول کشید. با شهادت امیرالمؤمنین این دوره هم تقریبا رو به اتمام گذاشت. مردم ابتدا آمدن با امام حسن مجتبی بیعت کردن. امامت و خلافت، در واقع نه امامت، خلافت امام حسن 6 ماه بیشتر طول نکشید. مردم حضرت رو تنها گذاشتن. اینجور نبود که امام حسن مجتبی بر سر دوراهی جنگ و صلح صلح رو پذیرفته باشد. راهی جز صلح نبود. یاران امام حسن مجتبی، همونایی که تا دیروز جز یاران امیرالمومنین بودن، نامه به معاویه نوشتن، گفتن حمله کن، تو بیا هر وقت صلاح دونستی به ما خبر بدی، حسن ابن علی رو دست بسته تقدیمتون. کسانی که حضرت امام حسن مجتبی در میان اونها امنیت نداشت، بر زیر لباس زره می پوشید تا از تیر خودی ها در امان بماند. خب با چنین امتی که نمیشه در مقابل طاغوت جنگید. خب اینا کسایی بودن که اواخر عمر امیرالمومنین، اون حضرت هم تنها گذاشته بودن، حالا آمدن با امام حسن بیعت کردن به خاطر انگیزه های عمدتاً دنیایی و سیاسی صرف، نه انگیزه های الهی و دینی و مذهبی. بنابراین در ماجرای رویارویی با سپاه معاویه، وقتی امام حسن علیه السلام به اینا گفت مرد جنگ هستید در مقابل معاویه بیستیم یا نه، همه گفتن البقیه البقیه، ما زندگی میخوایم، جنگ میخوایم چیکار. خب اگر امت اینجوری واداده بشود، این نتیجهش این میشه، امام حسن راهی جز صلح نداشت. با صلح امام حسن، مدت خلافت امام حسن 6 ماه، مجموعاً حدود 5 سال دور دوم امامت شیعه هست که دوره حاکمیت امامه. دوره سوم امامت شیعه با صلح امام حسن علیه السلام شروع شد تا واقعه کربلا به مدت 20 سال. این دوره رو اسمش میگذاریم دوره تلاش‌های کوتاه مدت برای حاکمیت شیعه. امامان، امام حسن و امام حسین در این دوره 20 ساله تلاششون اینه که به حاکمیت اسلامی برسن. اما یک حاکم قدار روباه صفتی مثل معاویه سیاس و سیاستمدار بر سر کاره و کاری کرده با تبلیغات که مردم حتی واجب و حرامشون رو هم از امام حسن و امام حسین دیگه نمیپرسن. خیلی عجیبه. علمای الان مستحضر هستن. روایات فقهی ما، روایات تفسیری ما چه تعدادش از امام حسن و امام حسینه؟ بسیار اندکه. یعنی مردم میان چطور از من و شمای طلبه تو خیابون میبینن میگن مسئله شرعی داریم باید از اینا بپرسیم، میپرسن از ما. مردم مسئله شرعیشون هم از امام حسن امام حسین نمیپرسیدن، به دلیل تبلیغاتی که معاویه بر علیه این انوار طیبه به راه انداخته. ولی این دوره به دلیل شرایط یکسان، دوتا امام یک استراتژی دارن و اون صبر و مدارا و تلاش‌های پنهانی برای رسیدن به حکومت اسلامی. برخی از سروران عزیز، مردم بزرگوار ما، گاهی خیال میکنن که همین که امام حسن به شهادت رسید امام حسین قیام کرد. نه، اصلا اینجور نیست. امام حسن علیه السلام سال 50 هجری به شهادت رسید. پدر بزرگوارش امیرالمومنین سال 40 هجری به شهادت رسید. دوره 6 ماه که امام حسن خیلی خیلی خلیفه بود، دوره صلح امام حسن علیه السلام با معاویه 9 سال و نیم بود. بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، معاویه 10 سال بعد دیگه زنده است، یه مدت بعد هنوز زنده است. در این 10 سال بعد تا معاویه زنده است، امام حسین دست به شمشیر نبود. این بیانگر این است که همون مصلحتی که زمان امام حسن بود الان هم هست. معاویه لعنت الله علیه انسان سیاسی بود، انسان زیرکی بود. اگر امام حسن و امام حسین دست به اسلحه می بردن، معاویه مثل یزید بی سیاست و نفهم و خوشمغز نبود. معاویه کاری می کرد که امام به دست یاران خودش کشته بشه، اصلا خون امام رو هم به گردن نگیره. اگر یاران امام، اگر امام حسن می جنگید و وارد صلح نمی شد و حکومت رو واگذار می کرد، معاویه کاری می کرد که امام حسن به دست یارانش شهید بشه و خود یا حضرت رو به اسارت می گرفت. در تقاص فتح مکه که رسول خدا سران بنی امیه رو گفت اذهبوا انتم الطلقا، همین کار رو معاویه نقشه داشت برای امام حسن و اهل بیت و بنی هاشم انجام بده و اونها رو جز طلقای دوم ذکر بکنه و این خیلی بد بود و ننگ بود برای اهل بیت علیهم السلام. بنابراین حضرت راه واگذاری حکومت رو در پیش گرفتن. خب این هم مرحله سوم. مرحله چهارم امامت شیعه از عاشورا شروع می شود تا شهادت امام عسکری علیه السلام به مدت 200 سال. همونطوری که ملاحظه می فرمایید، ما این 4 دوره رو بر اساس تعداد سال تقسیم نمی کنیم، چون اصلا سالش عدد سالهاش با هم نمی خونه. دوره اول 25 ساله، دوره دوم 5 ساله، دوره سوم 20 ساله، دوره چهارم 200 ساله. این تقسیم بر اساس شرایط موجود زمان صورت گرفته است. دوره اول تون 20 سال یک شرایطی حاکم بود، امام امیرالمومنین علی علیه السلام خیشتنداری به خرج داد. دوره دوم زمینه برای حکومت امام فراهم شد، امام حکومت رو میپذیره. ایدئال ترین حالت برای امامت شیعه این است که علاوه بر اینکه امامت معنوی امت رو امام در اختیار داره، حکومت ظاهری و خلافت حق امام است، به گردن امام است. حق این است که امام حکومت بکنند. بنابراین وقتی شرایط نه کامل، نیمه نصفه هم فراهم میشه، امیرالمومنین خلافت میپذیره. عرض کردم امیرالمومنین بهتر از هر کس میدونستن که اینایی که میان اصرار میکنن با او بیعت کنن، اینا امامت حضرت رو قبول ندارن، اقلیتی از شیعه و پیروان حضرت هستن، عمده اینها شیعه اعتقادی نیستن، شیعه سیاسی هن. نشانش هم اینه، یه شاهد تاریخی براتون عرض بکنم، شما یه صلوات بفرستید. بعد از ماجرای جنگ جمل، امیرالمومنین با یارانی که از مدینه آمده بودن برگشتن به کوفه و اونجا موندن. ماه رمضان که فرا رسید، همین یاران امیرالمومنین به حضرت گفتن برای ما امام جماعت تعیین کن، میخوایم نماز تراویح بخونیم. حضرت فرمود نماز تراویح بدعت، بدعت خلیفه دوم، همچی چیزی در اسلام ما نداریم. گفتن وا سنت عمرا، علی آمده میخواد سنت خلیفه دوم رو خراب کنه. امیرالمومنین دید بین سپاهش داره اختلاف میفته، فرمود برید خودتون هر کار میخواد بکنید. حضرت از اونها کناره گرفت. این نشون دهنده اینه که اینا شیعه اعتقادی نبودن، اینا شیعیان سیاسی بودن. این هم دوره دوم. دوره سوم هم یک شخص سیاس مشترکی وجود داره، هم در دوره امامت امام حسن هم در دوره امامت امام حسین، دوتا امام هم یک راه برد رو اتخاذ میکنن و آن مدارای با این انسان خبیث و این مستکبر زمانه. دوره چهارم شیعه، دوره چهارم امامت شیعه، گفتم از امامت امام سجاد شروع میشه تا شهادت امام حسن عسکری 200 سال. ببینید از لحاظ زمانی اینا هیچ سنخیتی با هم ندارن، اما از لحاظ شرایط ما میایم هر کدوم از این چهار دوره یک شرایط ویژه داره. این دوره چهارم یک شرایط ویژه داره که امام باقر علیه السلام، امامی که متعلق امشب شب شهادت اون حضرت هست و این ایام متعلق به اون حضرت، امام این دوره چهارمه. این دوره چهارم چند تا ویژگی داره، من اینا رو عرض میکنم تا ببینیم چرا امام باقر علیه السلام استراتژی تربیت شاگرد و تبیین معارف دین رو برگزید. یکی از ویژگی های این دوره این است که اصحاب خاص فدایی اهل بیت در این دوره، مخصوصا در شروع دوره، یعنی با شروع امامت امام سجاد، بسیار اندکه. حدیث داریم از امام صادق علیه السلام فرمود ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، مردم بعد از امام حسین مرتد شدن مگر سه نفر. این سه نفری که از شیعیان امام سجاد بودن، از شاگردان امام سجاد بودن، ابو خالد کابلی، یحیی بن ام طویل و مطعم بن جبیر، این سه تا از شاگردان امام سجادن در شروع کار. کم کم یه چند نفر دیگه آمدن، یه تعداد اندکی. بعدها وقتی یه خورده شرایط سیاسی اجازه داد، محیط خفقان یه مقدار باز شد، خب امام اولین مسئله‌ای که باش مواجه هست این است که شیعه نداره، یار نداره. نتیجه تبلیغات 20 ساله بلکه 40 ساله معاویه کاری کرد که اصحاب ائمه علیهم السلام بسیار اندک شدن. تعدادشون هم که در کربلا به شهادت رسیدن، تعدادشون که در جنگ توابین به شهادت رسیدن، تعدادشون که در قیام مختار به شهادت رسیدن، کسی نمیمونه تا کاسه. این اولین ویژگی. دومین ویژگی دوره چهارم امامت شیعه که امام باقر در اون به سر میبره، تغییر نظام فکری و سیاسی اسلامه. بنی امیه آمدن نظام فکری و سیاسی اسلام رو تغییر دادن، یک قرائت جدیدی از اسلام ارائه کردن، یک قرائت جعلی و ساختگی، منهای قرائت وحیانی، منهای قرائت نبوی. اینو باید توجه داشته باشیم برادران عزیز، خواهران گرامی. در انقلاب ما هم همین مسئله باید برای ما عبرت باشه. امام رضوان الله تعالی علیه، امام شهید ما رضوان الله تعالی علیه، یک سری اصولی رو در این 40-50 سال برای ما تبیین کردن. باید مواظب باشیم از اصول امام یه عده میخوان فاصله بگیرن، از اصول ولایت بخوان فاصله بگیرن، اینها با انقلاب مشکل دارن. مبادا به اسم ظاهر در دهن پر کن،
جز اشعارهایی هست که بل گرفته از آشوراست، لفظهای آشوراست، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. مردم صدا بزنید، این روزا دارن دست به دامان شرق و غرب میشن برای این که آتش بس اعلام کنن. تا آقای من
عرض بنده این بود که گاهی افرادی به الفاظ ظاهرن زیبا مثل قرائت‌های مختلف از دین میخوان دین رو کنار بزنن، روحانیت رو کنار بزنن، ولایت رو کنار بزنن. این توجه باید داشته باشید. بنی امیه در طول 40 سال از دورانی که استاندار شام بود تا بعدن بعد از مرگ عثمان ادعای خلافت کرد، قرائت جدیدی منهای قرائت نبوی و وحیانی از اسلام، یک اسلام اموی تحویل مردم داد. و این تمام تلاش ائمه دوره چهارم این است که این قرائت رو کنار بزنن. این هم نکته دوم. پس مشکل دوم دوره چهارم این است که قرائت صحیح از دین در جامعه تحت قربته. ویژگی سوم این دوره چهارم انحطاط وضع اخلاقی جامعه هست. ثمره مدیریت خلفای اول تا سوم، ثمره خلافت معاویه بن ابی سفیان لعنت الله علیه، کاری کرد که از اسلام فقط شهادتین مون، یه اسمی از اسلام مون. سرور عزیز ما آقای دکتر یاوری قبل از من فرمودن
کار به جایی رسید که حسن بصری میگه اگر پیغمبر سر از قبر بیرون بیاره، مردم از اسلام جز قبله چیز دیگه بلد نیست. در برخی نقل‌های تاریخی داره که برخی از کسانی که گرایش به بنی هاشم هم داشتن، بعضیاشون نماز بلد نبودن. در زمان عبدالملک مروان لعنت الله علیه و مروان ابن حکم قبل از او و بعد از این دوره پسرانشون کاری کردن، مدینه‌ای که ام القرای اسلام بود، شهر پیغمبر بود، مردم یه روزی در این شهر آب وضوی پیغمبر رو برای تبرک برمی‌داشتن، در این شهر مدینه یه زن آوازخوان بدکاره وارد شهر مدینه میشد، هزاران نفر از او استقبال کردن و بعد از چند روز او رو بدرقه کردن. وضعیت فرهنگی، وضعیت فساد مالی و فساد اخلاقی به حد اعلا رسید. خب این چهار نکته وضعیت دوران امامت دوره چهارم رو مشخص میکنه: وضعیت کمبود نیرو، تغییر نظام فکری و سیاسی، انحطاط اخلاقی، انحطاط مالی، فساد مالی و جامعه که در سراشیبی سقوط. خب اینجا ائمه چیکار باید بکنن؟ ببینید، قیام امام حسین علیه السلام نقطه عطفی است بین دوره سوم و دوره چهارم. یعنی با شهادت امام حسین دوره چهارم شروع میشه دیگه. در این قیام امام حسین دو تا هدف مهم تعقیب میشد. یک هدف به هم ریختن اسلام اموی، منهدم کردن تفکر اموی، باطل اعلان کردن اسلام بنی امیه. این اولین هدف امام حسین علیه السلام بود. حضرت از وقتی که قیام کرد از مدینه حرکت کرد تا مکه، 4 ماه در مکه مون، 4 ماه خورده، از اونجا به طرف عراق با پای مبارک، در سخنرانی ها، در نامه ها، در گفتگوهای دو نفری حتی، حضرت فریاد زد که اینی که امروزه به نام اسلام به شما میگن، این اسلام نیست، با حکومت فردی مثل یزید و اهل الاسلام السلام. و قبل از اون پدرش معاویه هم سر مردم رو کلاه گذاشت، یک تفکر جاهلی رو به اسم اسلام به خورد مردم داد. امام حسین علیه السلام تو این مسیری که با پای مبارک طی کرد، بعدش بقیه مسیر رو هم با سر مبارک طی کرد، با سر مبارک حضرت از کربلا به کوفه، از کوفه به شام و دوباره بازگشت به کربلا و خاندان امام حسین تا بازگشت به مکه، بخش اول قیام امام حسین رو محقق کردن و اون فرو ریختن نظام فکری که بنی امیه به اسم اسلام به خورد مردم دادن. خب این یک رویه قیام بود. رویه دوم قیام سید الشهدا ارائه اسلام ناب محمدی است. خب اینی که بنی امیه تو این سالها به خورد مردم دادن دین نیست. دین چیه؟ دین واقعی کدومه؟ دین مستند به کتاب و سنت چیه؟ رسالت ائمه دوره چهارم که امام باقر علیه السلام هم در این دسته قرار دارن این مسئله است. بنابراین گاهی میپرسن چرا ائمه علیه السلام از امام سجاد به بعد قیام نکردن؟ اونها تکمیل کننده نیمه دوم قیام سید الشهدا علیه السلام بودن. قیام رو که امام حسین انجام داد، افکار باطلی بنی امیه رو هم به زبالدان تاریخ فرستاد. این در یک مدت کم میسور بود، مقدور بود، اما ارائه اسلام زمان میخواد. فرو ریختن یک برج چند ده طبقه خیلی راحته، اما احداثش زمان میخواد. تغییر یک فرهنگ، باطل اعلان کردن یک فرهنگ راحت، زمان طولانی نمیخواد. اما یک فرهنگ رو تا نهادینه بکنی زمان میخواد. یک روند لازمه، یک پروسه لازمه. بنابراین دوری امامت شیعه در دوری چهارم، در مقطع چهارم، از امام سجاد علیه السلام تا امام یازدهم یک استراتژی رو پیش گرفتن و اون عبارت است از کادرسازی و فرهنگسازی. عرض کردیم امام سجاد با دو سه نفر شروع کرد، نوبت به امام باقر علیه السلام رسید، فضای سیاسی مقدار باز شد، حضرت شاگردانی پرورش داد، بیش از 460 نفر از روات حدیث و شاگردان بنام برای امام باقر علیه السلام در منابع رجالی گزارش شده، ثبت شده. وقتی به امام صادق علیه السلام رسید، به دلیل اینکه حضرت در دوره گذار از بنی امیه به بنی العباس است، بنی امیه رو به افول و بنی العباس تازه دارن پا میگیرن، مزاحم نداره امام صادق. امام صادق میاد حوزه درس رو گسترش میده تا بیش از 4000 شاگرد برای حضرت گزارش کردن. البته بعضی از اینها صرفا ناقل حدیث بودن، اما این بیانگر حوزه درس گسترده است. چرا امام صادق در این مقطع تشکیل حکومت نداد؟ تشکیل حکومت فرع بر این است که اول جامعه بشناسد حکومت دینی یعنی چی، کادر داشته باشه، نیرو داشته باشه. امیرالمومنین بعد از 25 سال که حکومت تشکیل داد، یکی از مشکلاتش کمبود کادر و نیرو بود. آدم خوب پیدا میشه، اما آدمی که حکومت رو اداره بکنه کمه. امیرالمومنین مثل مالک اشتر نداره. امیرالمومنین یار بزرگوار و عارفی مثل کمیل ابن زیاد داره که از اصحاب سر امیرالمومنینه، اما مدیریت بلد نیست. میاد حاکم شهر انبار میشه، خرابکاری میکنه، حضرت نامه توبیخامیز به او مینویسه. مشکل امیرالمومنین یکیش نداشتن مدیران خوب بود. در جامعه اسلامی مدیران میانی، مدیران رأس خیلی مهمن. گاهی وقتا برخی جوانها میان از ما میپرسن، از بعضی از مسئولین در ادوار گذشته شکایت میکنن، میگن آقا چه تا رهبر شهید انقلاب اون موقع شرف حضور داشتن، چرا ایشون با فلانی برخورد نمیکنه، فلانی برخورد نمیکنه. میگم آقا این با همینا باید حکومت تشکیل بده. به قول استاد بزرگوار حضرت آیت الله علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه، در جمع برخی از سیاسیون فرموده بودن که آسمان از آسمان ابوذر و سلمان فرود نمیاد، باید از همین موجودین انتخاب کرد. بنابراین یکی از ابعاد شخصیتی و مدیریتی امام شهید ما همین بود که با همینایی که مردم انتخاب میکردن، با همین وضع موجود کشور رو به مدت 36-7 سال به بهترین شیوه مدیریت کرد. روحش شاد باشه انشاءالله. امام باقر و امام صادق روش کادرسازی و فرهنگسازی رو پیش گرفتن و در این راه کاری کردن تا به امروز قال الصادق و قال الباقر بر سر دست ما باشه، در حوزه های علمیه ما گفته بشه. حتی مذاهب اربعه اهل سنت هم اگر یک کلمه از اسلام و شریعت و سنت نبوی و قرآن میدونن، اونام یا با واسطه یا بی واسطه شاگرد امام صادق علیه السلام بودن. اگر امام صادق حکومت تشکیل میداد، این نتیجه‌ای که امروزه با تربیت شاگرد و فرهنگ سازی حضرت پی گرفتن شاید به دست نمی اومد. عرضم رو جمع کنم. پس بنابراین امام باقر علیه السلام از این استراتژی استفاده کردن، اما اینجور نبود که نسبت به سیاست بی تفاوت باشن. هیچ کدام از ائمه نسبت به مسائل سیاسی زمانشون برکنار نبودن، بی رغبت نبودن. اگر کاری به سیاست نداشتن که شهید نمی شدن. همون دشمنان هم احساس می کردن که گاهی اینها با یک جمله، با تربیت شاگردانی میتونن نظام فکری جامعه رو عوض بکنن. همین کار علمی امام باقر و امام صادق علیه السلام که بیانگر اسلام ناب هست، دست دشمن را، دست فقهای درباری بنی امیه و بنی العباس رو باز میکرد و پوچی و سست بودن اندیشه اونها رو اثبات میکرد. خود همین دانشگاه باقر، امام باقر و امام صادق خودش کار سیاسی محسوب میشد. عرضم تمام. 4 دوره امامت شیعه و استراتژی امام رو عرض کردیم، اما در دوره زمان ما، در دوره غیبت کبرای امام زمان علیه السلام، ما در شرایطی به سر میبریم که با توجه به همون اندیشه های ناب امام باقر و امام صادق دارای مکتبی پویا هستیم، مکتبی پویا که در هیچ زمانی بن‌بست نداره. تمام این تعالیم از مکتب امام باقر و امام صادق به ما رسیده که امروزه فقهای ما، مراجع ما بر سر سفره این سفره گرانقدر و با عظمت هستن. خب وظیفه ما هم باید تذکر داده بشه، ما، من و شمای شیعه امام باقر در این زمان دوران غیبت که تحت پرچم ولایت فقیه هستیم، که البته همه مستحضر هستید، ملت ما به بهترین شیوه حضورش رو اعلام کرد. بعضی از سیاسیون گاهی آدم میبینه برای اینکه وادادگی خودشون رو توجیه بکنن در هر زمان مثال میزنن به صلح امام حسن. خیلی عجیبه. اون موقعی که برجام داشت به نتیجه میرسید، بعضی از این سیاسیون صحبت میکردن، مثال میزدن به صلح امام حسن. اصلا قیاس مع الفارقه، قیاس غلط بود. عرض کردم امام حسن حتی در دفاع شخصیش مشکل داشت. الان این امت مبعوث اینگونه در جامعه هستن، در همون موقع هم بودن. آیا وقت صلح امام حسن بود؟ امام شهید ما فرمودن وقت اگر هم اتفاقی بیفتد صلح امام حسن اتفاق نخواهد افتاد، بلکه کربلا تکرار خواهد شد. و کربلا تکرار شد و اولین شهید راه این قیام کربلای آخر الزمان خود امام شهید ما شد. این پرچم رو باید ما برپا نگه داریم، برافراشته نگه داریم با حضور در میدان، که الحمدلله این مردم عزیز ما در نزدیک 3 ماه پرچم به دوش هر شب تو میدانن، تو خیابانن. این که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود امت زمان من از امت عهد رسول الله و امیر المومنین بالاترن، ملت ثابت کردن. این ملتی که ما دیدیم تا 3 سال دیگه هم طول بکشه این ملت دست از انقلاب و نظام و ولایت بر نمی دارن. ولی توجه داشته باشیم در این تجمعات ما مطالباتمون رو باید تکرار کنیم مدام، جنبه تشریفاتی فقط صرفا حضور پیدا نکنه. اون اندیشه های امام، اندیشه های امام شهید، اصولی که رهبر عزیز انقلاب فعلی مشخص کردن، اینها رو مرتب باید تذکر بدیم. مسئولین ما معصوم که نیستن، بسیارم انسان های خوب، ممکنه تحت تأثیر فشارهای بین المللی قرار بگیرن، تحت تأثیر جمعهای مذاکره کننده قرار بگیرن. ما باید اصول و خواسته هامون رو در این تجمعات پیوسته فریاد بزنیم. عقب نشینی ممنوع. ملت ما قریب به 3 ماه تا پاسی از شب گذشته، برخی تا اذان صبح تو خیابونا نموندن که مسئولین ما بخوان از مواضع رهبری عقب نشینی بکنن. اینو باید بدونید، همه باید بدونن، مسئولین ما هم باید بدونن. آقا تنگه هرمز نباید ذره از حق ملت ایران کوتاه بیاد در ماجرای تنگه هرمز. رهبر انقلاب فرمودن هرگز به حالت سابق بر نخواهد گشت. این جزء مذاکره نباید باشد. من شنیدم الحمدلله مسئولینم روی این مسئله تاکید کردن. رهبر انقلاب فرمودن مسئله هسته‌ای چه ربطی به آمریکا داره؟ مگه آمریکا سلطان دنیاست؟ ما اگرم بخوایم مذاکره بکنیم، اجازه رو از آقا گرفتن، مذاکره در حد خاتمه یه جنگ، در چه شرایط با چه شیوهی جنگ خاتمه پیدا بکنه تا کشورهای جبهه مقاومت هم از یک امنیتی برخوردار بشن. و الا مسئله هسته‌ای مورد مذاکره نیست. حداقل غرامتی که آمریکا باید بپردازد، حداقل انتقامی که ما باید بگیریم از ترامپ خبیث ملعون، خارج شدن کامل آمریکا از غرب آسیا و از خاورمیانه است. ما به کمتر از این نباید قانع باشیم. خسارتی که دشمن بر ما وارد کرد نباید از اینا کوتاه بیاییم. امیدواریم که مسئولین ما هم به این مسئله توجه داشته باشن. ما مردم هم اینو باید به عنوان مطالبه مد نظر داشته باشیم و همواره در این تجمعات احسن به اون عزیزانی که من میبینم با نوشتن پلاکارد، مقوا، بنر، پرچم نشان میدن و این خواسته ها رو، این به اصطلاح مطالبات رهبری رو فریاد میزنن، همواره زنده نگه دارید. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده در پای رکاب ولایت فقیه و انشاءالله در رکاب امام زمان ثابت و استوار باشیم. عذرخواهی میکنم.